بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول دنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعش انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به پیشگاه ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن مسر رضا، پدر بزرگوارشون حضرت باب الحوائج الله حضرت موسی بن جعفر، مادر مکرمشون حضرت نجم خاتون، خواهر کریمشون حضرت فاطمه معصومه، فرزند برومندشون حضرت جواد الائمه صلوات بعدی رو یک بارشه رضوی عنایت بفرمایید. موضوع سخن ما به اذن الله و عنایات ویژه امام زمان در محضر ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف، سلوک خانوادگی مهدی یاوران هست. این که دستور داده شده در آخر الزمان به عنوان یک راهکار عملی برای ایمنی از تمام فسادهای آخر الزمانی، خانواده محوری و خانواده درمانی در دستور کار قرار بگیره. محبان و شیعیان اهل بیت تا رسیدن ظهور امام عصر روحی فدا مأمورن بالاترین سرمایه گذاری های معنوی، عرفانی و مادی رو در متن خانه و خانواده داشته باشن. سلوک رحمانی ما باید در متن خانه و خانواده رقم بخوره. محبوب ترین کانون در نزد خداوند منزل گفته میشه، چون محل نزول آرامش های عرفانی از جانب خداوند برای رشد و تعالی ایمانی و عرفانی ما. اساساً بهترین سیر و سلوک در بندگی خداوند رحمان که مرضی رضای خداوند رحمانه اینه که به صورت خانوادگی انجام بشه. اینه که می‌فرماید کسی که دوست می‌داره خداوند رو زیارت بکنه، به لقاء الله برسه در حالی که خداوند از او راضیه، باید بال در بال یک همسر صالح و پارسا مسیر بندگی خداوند رحمان رو طی بکنه. اینه که عباراتی مثل الزم و بیوتکم الى اوان ظهورنا، تا رسیدن ظهور امر ما ملازم خانه ها و خانواده هاتون باشید، اتخذوا صوامعکم بیوتکم، خانه ها و خانواده هاتون رو تبدیل کنید به محل عبادت و محل بندگی و سیر و سلوک رحمانی خودتون. کونو من احلاس بیوتکم، در یک تعبیر کنایه آمیز که فرشی از فرش خانه هاتون باشید. اینها همه نشان از خانواده محوری و ارزش سرمایه گذاری بر متن خانه و خانواده است. آیه 74 سوره فرقان که محور سخنهای ماست در این روزها، که بیشترین دعای قرآنی مولا الموحدین بوده در قنوت نمازها و برای ما هم باید الگو بشه و این گونه از خدا بخواییم در اقتدای به مولامون امیر المؤمنین در قنوت نمازهامون، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. تمنای اول تمنای آرامش خانوادگی است. در متن آرامش خانوادگی انسان میتونه به تمام پیشرفت‌های مادی و معنوی برسه. و اساساً اگر انسان آرامش خانوادگی نداشته باشه، اگر در عرصه‌های دیگه هم پیشرفتی داشته باشه، مثلا در عرصه شغل و کسب و کار و درآمد بالایی داشته باشه، اساساً به درد او نخواهد خورد. وقتی که قرار متن خانه و خانواده او بیقرار باشه، ناآرام باشه و او رو ناآرام بکنه، چون درآمد زایی انسان و درآمد افزایی انسان به عشق یک خانه و خانواده ای است که در اونجا به آرامش برسه. اینه که در یک بیان کلی اساتید می‌فرمایند هم روانشناسان و هم اساتید و کارشناسان علم دین می‌فرمایند هر چیزی در خانه و خانواده باید فدای آرامش بشه و آرامش خانوادگی نباید فدای چیز دیگری بشه. اینه که بعضی وقتها می‌بینیم این قاعده اجرا نمیشه. مثلا بانوی خانه که اولویت اول در اسلام برای او حضور در خانه و خانواده، همسرداری، فرزندآوری، فرزندپروری، تدبیر و امور منزله، مثلا به خاطر تحصیلاتی که داره خیلی مایله که در بیرون از خانه کاری رو قبول بکنه. خب در شرایط خاص وقتی که مدیریت زمان باشه، یک ظرفیت خیلی بالایی باشه، خانه و خانواده آسیب نبینن، آرامش خانوادگی آسیب نبینه، شاید در جاهای قابل توصیه باشه. اما در اکثریت موارد میبینیم آرامش خانوادگی فدای اشتغال بانوان میشه، در صورتی که خداوند رحمان بار اصلی تحصیل نیازمندی های اقتصادی خانواده رو، بار اصلی جهاد اقتصادی رو بر دوش آقا میگذاره، آقایی که باید در متن خانه و خانواده به چنان آرامشی برسه، انرژی های هسته‌ای درون او آزاد بشه، بتواند در بیرون خانه تحصیل رزق و روزی حلال و طیب و طاهر داشته باشه. بعضی وقتها این جابجایی ها و نابجایی ها از جانب ما معادلات رو برهم میزنه. میبینیم گاهی از طرف آقا مثلا دوستی هایی که داره، رفاقت هایی که داره، مسافرت ها و سفرهای مجردی که میخواد داشته باشه، گده های دوستانه ای که میخواد بیرون از خانه داشته باشه، آرامش خانوادگی رو برهم میزنه. اینجا باید همه چیز فدای آرامش خانوادگی بشه و آرامش خانوادگی نباید فدای چیزی بشه، چون که هدف گذاری خانه و خانواده از جانب خداوند رحمان سکینته، لیسکنوا الیها، تا به آرامش برسید، به مقام قرة العینی برسید. سکینت به فرمان کشتی سکان گفته میشه. چرا؟ چون که به واسطه اون کشتی آرامش پیدا میکنه. در دریای طوفانی به واسطه سکان، سکاندار فرمان کشتی رو دست میگیره و کشتی رو آرام میکنه در طوفانها و بحرانها. به خاطر همین سکان گفته میشه، آرامش بخشی. هدف گذاری خانواده در قرآن در آیات متعددی لیسکنوا الیها معرفی میشه، برای اینکه در کنار همدیگه به آرامش برسید. اینه که وقتی هدف شد رسیدن به یک آرامش تمام عیار، اون موقع نقش ها مشخص میشه و اینکه چه چیزی باید فدای چه چیزی بشه. اما در زیر شاخه های آرامش، مهندسی آرامش در خانواده، اشاره کردیم به آرامش شاکرانه. باید تمام اعضای خانواده رویکرد شاکرانه پیدا بکنن تا به آرامش برسن. اتفاقا شیطان از این مسیر که انسان رو به ساحت کفران پیش ببره، نگذاره انسان قدر داشته های خودش رو و نعمت های الهی رو بدانه، از این مسیر پیش میره. آیات 16 تا 17 سوره اعراف که فرمودن هر کسی در هر ماه یک مرتبه سوره اعراف رو تلاوت بکنه، در شمار اولیاء اللهی قرار میگیره که خداوند ولایت و هدایت و تربیت و مدیریت 0 تا 100 او رو عهده‌دار میشه و در روز قیامت هم برای او خوف و حراسی نخواهد بود. دانشگاه شیطان شناسی برپا میکنه خداوند متعال در سوره اعراف، آیات 16 و 17 پرده برداری میکند از هدف اصلی شیطان. روز اول که رانده درگاه الهی شد، سوگند یاد کرد به عزت و جلال پروردگار که از 4 جهت راه انسان رو میبنده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پیش رو، از پشت سر، سمت راست، سمت چپ، حملات 4 گانه شیطان که خودش حالا تحلیل عرفانی خودش رو داره در بیان امام باقر علیه السلام به ما رسیده. اما در نهایت گفت هدف از این تهاجم‌های 4 گانه و لا تجد و اکثرهم شاکری، تا اکثریت بندگانت رو دیگه شکرگزار خودت نیابی. آقا هدف تمام حملات شیطان و تهاجم‌های بی امان شیطان اینه که انسان رو از آستان شکران به آستان کفران پیش ببره. به جای اینکه در شمار عباد شکور الهی باشیم، در شمار عباد کفور باشیم. همیشه نیمه خالی لیوان رو ببینیم و طلبکار باشیم از خداوند رحمان. این تمام هدف گذاری شیطانه. تمام نیروهای رحمانی عالم هم پیامبران، امامان، قرآن، اطرت میخوان انسان رو در نقطه مقابل حرکت بدن. یعنی از کفران نعمت بیرون بیارن، از رویکرد کفورانه و کفران کننده نعمت بیرون بیارن، به ساحت شکران و شکران کننده نعمت برسونن انسان رو. که اگر این تحقق پیدا کنه ما به تمام سعادت دنیا و آخرت میرسیم با رویکرد شاکرانه. آن خانواده این هنر رو داشته باشه، رویکرد شاکرانه رو در میان اعضای خانواده تقویت بکنه، بر داشته ها تاکید بشه. این بالاترین هنر رادمردان علوی و بزرگبانوان فاطمی است و مولامون حضرت سیدالشهدا در دعای عرفه میفرماید و نبهتنی به ذکرک و شکرک، خدایا بیدارم کردی که رویکرد ذاکرانه و شاکرانه به من عنایت کردی. باید در این راه تلاش بکنیم داشته های الهی رو به رخ خودمون بکشیم. مرد و زن، بانو و شوهر باید قدرشناس اصل وجود همدیگه باشن، قدرشناس نقاط قوت همدیگه باشن. از گلایه ها، ناشکری ها، اعلان نارضایتی ها، اینها باید دست بردارن. تشویق، تقدیر، تحسین، تأیید، اینها جلوه های شکرگزاریه، باید در خانه و خانواده به حد اعلا برسه. خدا می داند که ریشه خیلی از گرفتاری های ما به خاطر عدم شکرگزاریه، به خاطر اینکه داشته هایی رو که خدا بهمون داده، نعمت هایی رو که خدا بهمون داده ما قدر نمی دونیم. جناب سلیمان نبی نامه ای رو نوشت برای جناب بلقیس فرمان روای سرزمین سبع، به واسطه هدهد این نامه رو فرستاد. نامه رو دریافت کرد، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، در سوره نمل. برای بزرگان و درباریان و مشاوران ارشد خودش نامه رو خواند. گفت چی کار بکنیم؟ گفتن که او ورداشته نام الله رو و نام خودش رو مقدم کرده و نام فرمان روای ما. ما مورد تهاجم بی امان قرار میدیم، سپاه قدرتمند و توانمندی داریم. گفت نه، آرام بگیرید. بی تکبری نشون داد در مقابل نبی خدا و نامه او و نام خدا. عاقبت این شد که در فرایند دعوت به اسلام عاقبت اسلام آورد. انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، در معیت نبی خدا اسلام آورد، مسلمان شد و تسلیم محض در مقابل خداوند رحمان. فرمان اومد از جانب خداوند رحمان که جناب سلیمان جناب بلقیس رو به عقد ازدواج خودش در بیاره. یکی از ازدواج‌های قرآنی ازدواج حضرت یوسف و زلیخا، یکی هم ازدواج حضرت سلیمان نبی و جناب بلقیس. که حالا داستان مفصلی اینجا شاهد گفتارم هست. یکی فرمان روای کل عالم، تمام جن و انس در اختیار اود، با اون مملکت و حکومت ویژه خیلی بی نظیر. یکی هم فرمان روای سرزمین سبع که جناب سلیمان ابقا کرد جناب بلقیس رو بر فرمان روایی سرزمین سبع. این ازدواج به فرمان الهی سر گرفت. فرزندی خداوند به اونها عنایت کرد، فرزندی که از ناحیه دو دست و دو پا فلج و معلول بود. یه زمانی هر دو نشسته بودن، این نوزاد معلولشون جلوی چشمانشون، جلوی اونها. بلقیس روی عواطف مادرانه شروع کرد اشک ریختن. صدا زد جناب سلیمان، من حاضرم خداوند رحمان تمام ثروتم رو، تمام مکنتم رو بگیره. به عنوان همسر شما هم حاضرم خدا تمام ثروت و مملکت و حکومت شوهرم رو بگیره. ما بشیم یک زوج فقیر، اما خداوند سلامت فرزندمون رو برگردونه. جناب سلیمان هم تأملی کرد، گفت من هم حاضرم اگر هزینه سلامتی فرزندمون این حکومت ماست، این ثروت ماست. خدا تمام ثروت عالم رو بهشون داده، تمام این ثروت رو میدیم، بشیم یه زوج فقیر و تنگ دست، اما خدا سلامتی نوزاد رو برگردونه. اینجا معلوم میشه که خداوند چه نعمتهایی به ما داده و ما چقدر اهل کفران نعمت. اصلا نمیبینیم نعمت سلامتی و عافیت خود و همسر و فرزندانمون رو گویا به حساب نمیاری. انسان کفور کسیه که وقتی نعمت رو از دست داد تازه قدرش رو میدونه. یه مرتبه سلامتی خودمون، خانوادمون، فرزندانمون به خطر بیفته، یه تصادفی خدای نکرده انجام بشه، یکی از دوستان روحانیمون تصادفی کردن، خانمش از ناحیه دو تا از مهره های کمر دچار شکستگی و در حقیقت خرد شدن مهره های کمر شد. چند سال آزگار درگیر اون بودن و عاقبت هم درمان قطعی که نشد. بعد وقتی من رو میدید میگفت تازه فهمیدم چقدر بدهکارم به خدا در مقام شکرگزاری. اصلا چیزی که به ذهنم نمیرسیده چه خدا چه نعمتی به من عنایت کرده بود. الان توی 2-3 سال میفهمم چقدر بدهکارم در مقام شکرگزاری به خداوند رحمان. اینا رو باید مرتب توی این فضا یاداوری بکنیم به خودمون که شیطان راه نفوذ پیدا نکنه. شکرگزاری نعمت. حالا این شکرگزاری نعمت، شکرگزاری لسانی و زبانی است یک مرتبهش. یک مرتبهش شکرگزاری عقلیه. عقل ما برسه که خدا چجوری ما رو غرق نعمت کرده. بعد شکرگزاری زبانی است که در اینجا هم جلسه قبل تاکید کردیم که هم بانو و هم شوهر باید مراتب شکرگزاری خودشون رو ابراز بکنن، غرور و تکبر رو کنار بگذارن، مخصوصا در جمع فرزندان از همدیگه شکرگزاری کنن، تشکر کنن، تقدیر بکنن تا فرزندان یاد بگیرن. اما طلایه‌داری شکرگزاری زبانی به عهده خانم هاست، کما این که در مقام شکرگزاری عملی طلایه‌داری ابراز محبت، عشق ورزی و مهر ورزی و پر کردن مخزن عاطفی اعضای خانواده نقش شوهره. هر دو در این زمینه وظیفه دارن. اما بعضی جاها اسلام وظیفه بانو رو سنگین تر کرده، بعضی جاها وظیفه شوهر رو. اینطور نباشه که در مباحثی مثلا میگیم که آقا بانو باید شکرگزار اصل وجود شوهر باشد. روایت پیامبره، از چشم خدا میافتد بانویی که شکرگزار اصل وجود همسرش نباشه. خب یه مرتبه میبینیم موضع‌گیری میکنن خانمها و خواهرانمون در حقیقت در این که شما چرا اینقدر طرفداری از آقایون میکنی؟ نه، خطیبی که منبر میره کارشناس دینه، حرف قرآن و خدا و پیغمبر رو باید بزنه. گاهی مقطع زمانی اجازه نمیده. حق همیشه دو طرف است. شکران نعمت باید دو طرفه باشه. اما این رو دقت بفرمایید، خداوند وجود مرد رو آتشناک تشکر و تقدیر و سپاسگزاری بانو قرار داده. انرژی هسته‌ای مرد آزاد میشه، فوق انگیزه میشه در عرصه جهاد اقتصادی بتونه تأمین بکنه آرامش اقتصادی خانواده رو. وقتی که بانوی صالح و پارسا داشته باشه در دل خانواده که شاکر باشد، شکرگزار باشد، مرتب عدم رضایتمندی خودش رو، گلایه‌مندی خودش رو ابراز نکنه، تو سری نزنه به همسرش به خاطر حالا درآمد کمش، که این از خطوط قرمزه که میفرماید اعمال صالح بانو حبط میشه وقتی که به همسر خودش بگه من در این زندگی خیری از تو ندیده ام. خب از اون طرف به معنای این نیست که آقایون ممکنه کوتاهی نکنن، نه، ممکنه خیلی از آقایونم قدشناس متن خانه و خانواده و همسر نباشن، کوتاهی کنه، تنبلی بکنه در وظایفش، مخصوصا وظیفه اقتصاد خانواده که حالا به آرامش اقتصادی میرسیم. یکی از بالاترین وجه‌های شکرگزاری عملی شوهران در متن خانه و خانواده اینه که تمام تلاششون رو بذارن به آرامش اقتصادی برسونن، به آرامش عاطفی و روحی و روانی برسونن، به آرامش اخلاقی برسونن متن خانه و خانواده رو. 12 زیر شاخه آرامش داریم، هم خانم ها و هم آقایون، بانو و شوهر هر دو وظیفه دارند. اما در عرصه شکرگزاری اگر بانو بتواند با ابراز شکرگزاری لسانی و زبانی، ای که خرجی نداره که، با تأکید بر نقاط قوت مرد، تحسین او، تشویق او، تأیید او میتواند قشنگ رگ خواب آقا رو پیدا بکنه و او رو فوق انگیزه، فوق انرژی، استعدادهای او شکوفا بشه. تأییدات الهی هم شامل حال چنین خانه و خانواده‌ای بتواند گلیم خودش رو از لحاظ اقتصادی از آب بیرون بکشه. اما بیچاره و بیچاره مردی که دوچاره یک خانمی میشه که یک سره داره گلایه‌مندی میکنه، یک سره داره ناشکری میکنه، یک سره داره تحقیر میکنه مرد رو، یک سره داره مقایسه میکنه، اینها کفران، جلوه های کفران نعمت در دل خانه و خانواده است که در نهایت وقتی که شوک‌گذاری، شوک‌گذاری عقلیه، شوک‌گذاری قلبیه، شوک‌گذاری قلبی که جاش بین ماها خالیه، اینه که نسبت به نعمتی که خداوند به ما داده یک خشوع و خضوع داشته باشیم در مقابل رازق، روزی دهنده نعمت و در قبال اون نعمت. خیلی رویکردهای متکبرانه میشه در متن خانه و خانواده. اینجا جای شکرگزاری قلبی خالیه. قدر نعمت رو انسان بشناسه، شکرگزاری عقلی، لسانی ابراز تشکر بکنه، این میشه شکرگزاری زبانی. شکرگزاری قلبی اینه که با خضوع و خشوع و بی تکبر نسبت به خالق، روزی دهنده نعمت و نسبت به اون نعمت. آن ریشه خیلی از ناآرامی ها در دل خانه و خانواده ها تکبر هاست، منیت هاست، خودیت هاست. اساسا خانواده، زیبایی و ارزش خانواده در نزد خداوند رحمان اینه که انسان از خودیت ها و منیت های خودش بیرون بیاد، در پرتو یک عشق، عشق به خود فدای عشق به دیگری بشه، اون هم به عشق خدا، به عشق برتر. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو فقط خدا و بقیه رو واگذار. عشق ما به خانواده، به همسر، به فرزندان هم جلوه ای از عشق خدا باید باشه. خب در این فضا، در یک فضای عاشقانه ما شاهد آرامش، برقراری آرامش خواهیم بود. اما یه کسی که نه خودیت ها، منیت ها، تکبر های او حرف اول و آخر رو میزنه. آقا زن در باطن میگه که آقا خانواده باید به زن سالاری برسه. مرد میگه نه مرد سالاری. اما اولیاء خدا چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ خدا پیغمبر چی میگه؟ میگه نه خدا سالاری. خدا سالاری. آقا جای خدا سالاری تو متن خانه و خانواده ها خالیه. واقعا این گونه است. خدا رو سرشار کنیم زندگی رو از وجود خدا، از حضور خدا، از آموزه‌های الهی. اون موقع ببینیم که خداوند و این تکبرها و خودیت‌ها و منیت‌ها کنار بره، فدا بشه. این که بعضی بزرگان میگن رسیدن به خدا 1000 منزله در سیر و سلوک رحمانی، بعضیا میگن 100 منزله، بعضیا میگن 40 منزله. حضرت امام در یکی از آثارشون ظاهراً 40شون هست، کتاب 40شون، 40 حدیثشون، میفرماین نه آقا جون، 1 منزله رسیدن به خدا، 1 منزله. یه پا روی خود بذار، خودتو تو آغوش خدا ببین. آقا این خودشکنی ها، تکبر شکنی ها تو متن خانه و خانواده باید اتفاق بیفته، اما میبینیم نه، متن خانه ها و خانواده ها شده مهد خودیت ها، منیت ها. آقا مشاوره هم که آمدن پیش کارشناس دین، آقا حرفش اینه که میخواد حرف متکبرانه خودش رو از زبان مشاور و کارشناس دین غالب بکنه بر همسرش. بانو هم میخواد حرف خودش رو غالب بکنه. بعد من بعضی وقتا توی مشاوره ها میگم ببخشید اول معین بکنید که ما قرار حرف خدا و پیغمبر رو به شما منتقل کنیم یا حرف هر کدوم از شما رو غالب بکنیم بر دیگری. از اینه که مشاوره ها هم نتیجه نمیده. متکبرانه هر کدوم اومدن حرف خودش رو بذاره رو زبان مشاور، بکوبونه تو سر طرف مقابل. خودش شریف نشده، حالا اومده کمک بگیره، یارگیری داره میکنه، لشکرکشی داره میکنه. اینجا رو باید خیلی مواظب باشیم. آرامش های رحمانی بی تکبری رو میطلبه. این که مهد خانه ها و خانواده ها مورد عنایات ویژه خداوند رحمانه، اگر چند تا معادله ساده رو اجرا بکنیم، فضای شاکرانه، شاکرانه. یک کتابی نوشته یکی از همسران مبلغان دین بعد از اینکه همسرش به رحمت خدا میره تحت عنوان الهی شکر، الهی شکر. بعد میگه ویژگی همسرم در سفرهای متعدد تبلیغی که به روستاها، شهرهای متعدد میرفتیم در طول 40 سال همسفر تبلیغی همسر خودش بوده، میگه که این الهی شکر از زبان همسرم نمیافتاد. دستور امام سجاد هم هست، میفرماید که قل الحمدلله علی کل حال تر العجائب، همیشه ای الحمدلله روی لبانت زبانت باشه تا عجائب ببینی، شگفتی ها ببینی. میگه یه بار در یکی از شهرهای دور افتاده مهمان بودیم و دعوت بودیم برای تبلیغ و منبر. میگه شب که جایی رو در اختیار ما گذاشتن و شامی برای ما آوردن، سفره رو انداختیم و میگه دخترم بعد از اینکه سفره رو جمع کرد، بشقاب ها رو برداشت برد داخل آشپزخونه، یه مرتبه از دست او رها شد و بشقاب هایی که به هر حال امانت بود دست ما، ما مهمان بودیم، چند تا بشقاب ها خورد شد. میگه من شروع کردم به داد و بیداد کردن، میگه آقا شروع کرد الهی شکر گفتن، الهی شکر، الهی شکر، خدایا بی نهایت تو رو شکر. گفتم که دخترمون ظرف مردم رو شکسته، شما الهی شکر میگی؟ میگه الهی شکر میگم که روی پای او نخورد، ناخونش نشکست، ضربه ای ندید، حالا 4 تا بشقاب شکست خسارتش رو میدی. میگه اصلا فضا رو کلن با رویکرد شاکرانه عوض میکرد. یه فضایی که میتونه فضای انرژی منفی باشه تماما میشه انرژی مثبت، روحانی و معنوی. این رویکرد رو خانه ها و خانواده های ما کم داره، تبدیل رویکرد کپورانه به رویکرد شکورانه، اون چیزهایی رو که خدا به ما داده. آقا ببینید در متن جهان چی میگذره، زلزله ای که افتاده به متن خانه ها و خانواده های جهانی و همینطوری داره از هم میپاشه، شیطان داره تاخت و تاز میکنه متن خانه ها و خانواده ها رو، و بعد در سایه سار قرآن و اطرت و دستورات دین خداوند یه منطقه امن و امان رو تو متن خانه ها و خانواده هامون به ما عنایت کرده. هممون نسبت به تأمین این آرامش خانوادگی وظیفه داریم و احدی اجازه نداره این آرامش خانوادگی رو به هم بزنه. راه رسیدن به این آرامش خانوادگی رویکرد شاکرانه و شکورانه است و کنار گذاشتن رویکرد کفورانه، که اون موقع مشمول این قاعده میشید که ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکر گذار باشید افزونی نعمت مرتب برای شما قطعیه. امام جواد علیه السلام فرمودن انسان شکر گذار هنوز نیت کرده الحمدلله رو بر زبان برانه، هنوز از ذهنش و نیتش به زبان جاری نکرده، بارش برکات الهی و فزونی نعمت الهی بر او آغاز میشه. خداوندا به حرمت مولامون حضرت علی ابن مسرزا علیها آلاف و طیت و سنا، ما رو در شمار عباد شکور و بندگان شکرگزار خودت مقدر بفرما. آیین شکرگزاری و سپاسگزاری خودت رو آنگونه که خودت میپسندی به همه ما بیاموزان. خدایا ما رو به نهایت درجه آرامش خانوادگی در متن خانه ها و خانواده هامون با روحیه قدرشناسی و سپاسگزاری به متن خانه ها و خانواده ها به همه ما عنایت بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به دستبردهای نفسانی، به وسوسه های شیطانی، به تکبرهای پنهانی وا مگذار. مهد خانه ها و خانواده های ما رو مهد پرورش نیروهای الهی و رحمانی، پرورش سرداران امام زمانی قرار بده. توفیق فرزندآوری، فرزند پروری، سلمان پروری، اسما پروری، چمران پروری به همه ما در متن خانه ها و خانواده هامون عنایت بفرما.